حکم ششم شریعت این است، خیلی کوتاه و فشرده، قتل مکن. این حکم مثل بقیه احکام شریعت در اون یک کار ممنوع شده و خلاف اون وظیفه ما ایمانداران است. گناهی که ممنوع شده قتل، یعنی گرفتن حیات، و وظیفه‌ای که از آدمی خواسته شده حفظ جان، حفظ جان خود و دیگران و حفظ حیات. خب پس به این دو مطلب توجه کنیم: ابتدا گناهی که ممنوع شده و بعد به وظیفه ما ایمانداران. وقتی که به این موضوع فکر می‌کنیم که قتل مکن، قتل رو باید به عنوان یک سردسته یک سری از گناهان در نظر بگیریم. شما یک درخت بسیار تنومند رو در نظر بگیرید که شاخه‌ها و برگ زیادی داره. تنه تنومند اون درخت میشه در نظر بگیرید به عنوان این حکم، و این شاخه‌های فراوانی داره. اما در واقع یکی هستن. میشه به عنوان مثال اشاره کرد به خشم و غضب که بیمورد هست و اغلب به خشونت میانجامه و گاهی حتی به قتل، و یا حسادت و توطئه چینی. برادران یوسف به او حسادت می‌ورزیدند چون پدرش به اون یه جامعه رنگارنگ داده بود، و در نهایت قصد قتل برادرشون رو داشتن و اون رو به چاه می‌اندازن. همچنین قائن برادرش حابیل رو کش به خاطر اینکه به او حسادت کرد، چون خداوند هدیه او رو نپذیرفته بود. اینها شاخه‌های از همون درخت تنومند هستند. نفرت از دیگران. فریسی‌ها از خداوند ما عیسی مسیح نفرت داشتن چون در بین مردم احترام بیشتری داشت. به همین دلیل تصمیم قتلش رو گرفتن. در دلشون نفرت بود. همه این گناهان تحت همین حکم محکوم میشه. به علاوه قتل صرفاً شامل گرفتن جان یک فرد نمیشه. اگر آبرو و احترام کسی رو بریزیم، اگر نام کسی رو لکه‌دار سازیم، اگر آزادی کسی رو از او سلب کنیم، همه این کارها تحت همین حکم محکوم میشه. و بعداً خواهیم دید که خداوند ما در موعظه بالای کوه چگونه گستردگی این حکم رو توصیف کرد و توضیح داد برای شاگردانش. اما قطع از همه مهمتر اشاره داره به گرفتن جان و بدن یک آدمی. حیات آدمی بسیار ارزشمنده در نظر خداوند. خداوند با این فرمان گویی دور اون یک حصار محکمی کشیده تا اون رو محفوظ نگاه داره. به ویژه در الهیات مسیحی ارزش جان آدمی بسیار زیاده. به چه علت؟ چون خداوند آدمی رو به شباهت خود آفرید. در پیدایش فصل 9 چنین میگه: هر که خون انسان ریزد، خونش به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. در ادیان زمینی برای جان و بدن آدمی هیچ ارزشی قائل نیستن. اگر کسی شتری رو بدزده، دستش رو قطع میکنن، چون هیچ ارزشی برای اون انسان قائل نمیشه. اما خداوند برای جان آدمی ارزش زیادی قائل میشه. به همین دلیل میگه قتل مکن. به چه شیوه هایی ما میتونیم مرتکب قتل بشیم؟ میتونیم با دستمون جون یکی رو بگیریم. نمونه واضحش عنوان مثال میشه به آدم کشی های داعش فکر کرد. وقتی تصاویرمون در نظر میگیری با خودتون میگین اینا واقعا چقدر بیرحم هستن که به این راحتی جون کسی رو میگیرن. اما قتل محدود به اون میشه. ما ممکنه در فکر و اندیشمون این کار انجام بدیم. وقتی در دلمون کینه و نفرت داریم نسبت به دیگران. اول یوحنا فصل 3 چنین میگه: کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است. و شما میدانید که در هیچ قاتلی حیات جاودان وجود ندارد. میدید خداوند قتل و حیات جاودان رو کاملا در تضاد هم میگه، قرار میده. کسی که قاتل در خودش حیات جاودان رو نداره. و دینی هم که قتل رو رواج میده و میگه برای اشاعه این دین آدم بکشید، امکان نداره از سوی خدای کتاب مقدس فرستاده شده باشه. پس ما میتونیم در فکر و اندیشه قتل کنیم، اگه نفرت داریم. ما میتونیم با زبانمون این کار رو انجام بدیم. یهودیان و رهبران یهود از خداوند ما نفرت داشتن و شروع کردن توطئه چینی و او رو نزد پیلاتوس محکوم کردن و در نهایت باعث مرگ او شدن. ما میتونیم با قلم، با نوشتن خودمون باعث قتل بشیم. داوود نبی که قصد داشت با همسر یوریا هم خوابی کنه، نامه مینویسه و به رهبران نیروهای یهود میگه اوریا رو بذارید لب مرز، جایی که جنگ شدید، تا کشته بشه. و و هرچند که دشمنان یهود یعنی امونیان اینها میان اوریا رو میکشن، اما خداوند وقتی که ناتان پیامبر رو نزد داوود میفرسته، ببینید چه می ناتان داوود رو خطاب میسازه در دوم سموئیل فصل 12 آیه 9، میگه تو اوریای حیتی را به شمشیر زدی و زنش را برای خود گرفتی و اوریا را به شمشیر امونیان کشتی. میبینید اون داوود نبی به دست خودش او رو نکشت، صرفا حکم قتلش رو امضا کرد. و همه کسانی که در جنگ ایران با عراق کشته شدند، خون همه اونها به گردن اون کسی که فتوای اون جنگ رو داد. پس ما میتونیم فتوا بدیم و باعث مرگ هزاران نفر بشیم، اما خون اونها به گردن ما هست طبق این کلام. علاوه ما میتونیم مرتکب قتل بشیم وقتی که نیت از بین بردن کسی رو داریم. ما قصد داریم کسی رو نابود سازیم اما توانش رو نداریم و یا میترسیم و یا جرأتش رو نداریم. اما مطمئنم همه ما مرتکب این گناه شدیم. هرود پادشاه وقتی که مغان آمدن و سراغ تولد اون بچه رو گرفتن که مسیح در کجا به دنیا میاد، پادشاه یهود، به اونا چنین گفت، گفت وقتی که کودک رو دیدید مرا نیز آگاه سازید تا آمده و سجده اش کنم. اما در واقع قصد نابودی مسیح رو داشت و بعد دستور قتل عام همه کودکان زیر دو سال رو داد. میدونید این نیتش چنین بود و خداوند از نیت ما آگاه و اون رو برابر با قتل میدونه. همچنین وقتی که من رضایت میدم به قتل کسی دیگه ای، در این جرم با اون شریک میشم. پولس رسول قبل از اینکه خداوند او رو نجات بده و مسیحی بشه، این دشمن کلیسای مسیح بود و به اون آزار میرسون. در اعمال رسولان فصل 22 این اعتراف میکنه به وضعیت خودش و چنین میگه: و چون خون شهید تو استیفان را میریختند، من آنجا ایستاده بر آن سهه گذاشتم و جامه های قاتلان او را نگاه میداشتم. این وقتی ما رضایت میدیم به قتل دیگران، در نظر خداوند ما همکاریم در مرگ اون فرد و مرتکب همین جرم شدیم. به علاوه اگر ما توانش رو داشته باشیم تا مانع مرگ کسی بشیم اما این کار انجام ندیم، باز هم مجرم محسوب میشیم. فرض کنین کسی تصادف کرده توی خیابون، کسی نیاز به کمک داره و من میتونم اون کمک کنم اما از اون میگذرم، این کار تحت این حکم قتل محسوب میشه. پیلاتوس میدونست که مسیح بیگناهه اما مانع مرگش نشد. پیلاتوس چیکار کرد؟ دستهاش شست، گفت من دستهامو از خون تو میشویم، اما با این کار گناه شسته نشد، اون همچنان محکوم محسوب میشه در نظر خداوند. به شیوه دیگه‌ای که ما میتونیم مرتکب قتل بشیم این است که جنین رو در رحم مادر نابود کنیم. طفلی که ناتوانه و نمیتونه از خودش دفاع کنه، ما اون رو نابود میکنیم، سقط جنین میکنیم. و امروزی این کار در جهان غرب کاملا عادی شده و دخترای جوان اکثرا طفلاشون رو میکشن چون زندگیشون رو سخت میسازه یا مایل به داشتن بچه نیستن. به علاوه ما اگر به کسی بیرحمی نشون بدیم و چیزی رو که مایحتاج زندگی اون فرد رو فراهم میکنه از او سلب کنیم، این هم در نظر خداوند قتل محسوب میشه. به عنوان مثال دست فروشی که گوشه خیابونه و زندگی خانواده‌اش از این راه تأمین میشه، اگر بساط اون به هم بریزیم، این در نظر خداوند قتله. ببین دقت کنید، در تثنیه 24 فصل 6 هست: هیچ کس آسیاب دستی و یا سنگ روین آسیاب را گرو نگیرد، زیرا این در حکم گرو گرفتن جان کسی است. خداوند حتی این کار ممنوع کرد، گفت اگر میخواین چیزی گرو بگیرید، وسیله زندگی و معاش اون فرد نباشه، چون از این راه زندگیش تامین میشه. پس این گونه است که ما میتونیم مرتکب قتل بشیم. و همه این کارها که نمونهاش بهش اشاره کردیم با این حکم ششم ممنوع میشن. ما میتونیم به طور مستقیم و حتی به طور غیر مستقیم این کار دست بزنیم. به طور مستقیم من جان خودم رو میگیرم، خودکشی میکنم و یا جان دیگران میگیرم. به طور غیر مستقیم کاری رو انجام میدم که در نهایت منجر به مرگ کسی میشه. و خداوند در کلامش فقط اصل اولیه رو به ما میده و ما از عقل سلیم ما استفاده میکنیم و اونو در زندگی به کار میگیریم. به عنوان مثال وقتی که اعتصاب غذا میکنیم و غذایی که برای من ضروری از خوردنش منع میکنم، این حکم اون کار رو ممنوع کرد. این حکم کلام حتی روزداری رو در ماه گرم تابستان ممنوع میکنه، چون برای بدن ضرر داره. و هر چیزی که برای حفظ جان ما ضروریه، اگر اون رو از خودمون محروم سازیم و اون غذا رو مصرف نکنیم و یا اون ورزش رو که برای سلامتی ضروریه این کار انجام ندیم، گویی مرتکب قطع شدیم. و یا حتی وقتی که دست به ورزش های خطرناک میزنیم، کارهایی که امروز دیدین جوان ها به خاطر اینکه یک ذره حال خوشی بهشون دست بده چه کارهای خطرناکی انجام میدن، این کارها ممنوعه. سینه زنی، زنجیر زنی، قمه زنی، همه این کارها ممنوعه، چون به بدن آسیب میرسونه. حتی اگر ما میدونیم چیزی به سلامتی ما ضرر میزنه و یا دکتر گفته فلان غذا رو باید پرهیز کنید، اما ما این کار انجام ندیم، گویی ما داریم به خودمون آسیب میرسونیم و این کار در نظر خداوند ممنوعه. دارویی که برای سلامتی ما ضروریه باید اونو مصرف کنیم. وقتی کسی رو از روی خشم و عصبانیت کتک میزنیم، همین حکم اونو ممنوع میکنه. در دلمون کینه و نفرت داریم و اونو پرورش میدیم. این خداوند ما در فصل 5 انجیل متی چی گفت؟ شنیده اید که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود. اما من به شما میگویم هر که به برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است. هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در شوراست و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم خواهد بود. ببینید خداوند گستردگی این حکم رو نشون میده که حتی فحاشی، بدخواهی، نفرت، همه اینها با این حکم محکوم شده. حکم قتل مکن صرفا اون تنه تنومند درخت. حتی رهبران جامعه و مدیران جامعه ممکنه مرتکب قتل بشن به طور غیر مستقیم. در حزقیال نبی فصل 22 چنین میخونیم: اینک حاکمان اسرائیل هر یک به اندازه قدرت خیش در پی خونریزی در میانت بودند. بر پدران و مادران در میان تو اهانت رفته، بر غریبان در میانت ظلم میشود و یتیمان و بیوه زنان در میانت آزار میبینند. این شیوه‌ای غیر مستقیمی است که حکم ششم خداوند زیر پا گذاشته میشه. متأسفانه یه عده فکر میکنن دین و مذهب باعث میشه جامعه به عقب برگرده، زندگی مردم رو بد میکنه. اما این موضوع صرفا راجع به دین باطل درسته. دین حقیقی ثمراتش بسیار مفیده. خداوند چقدر به فکر آدمی و حفظ جانش است. با این فرمون جون آدمی رو نگاه میداره. کسانی که این حکم رو میشکنن بدون شک روزی مجازات خواهند شد. حالا این ممکنه سوال در ذهن ما بیاد، آیا بی هیچ وجه به ما اجازه داده نشده تا جون کسی رو بگیریم؟ و یا تحت چه شرایطی ما میتونیم جون فردی رو بگیریم و یا او رو بکشیم بدون اینکه این حکم شکسته شده باشه؟ وقتی که قصد کشتن ما رو دارن و جونمون در خطره و یا جون خانوادمون در خطره و ما میخوایم از خودمون دفاع کنیم، ما میتونیم اون فرد رو نابود کنیم و این کار قتل محسوب نمیشه. حتی اینجا هم در دادگاه اگر ثابت بشه شما برای دفاع از خودتون کسی رو کشتید، شما رو محکوم نمیکنه. اگر کسی مجازاتش مرگ هست و او رو اعدام کنن، اعدام اون فرد صرفا اجرای عدالت و قتل محسوب نمیشه. به علاوه این حکم جنگ عادلانه رو ممنوع نمیکنه. مسیحیان واقعی در طول تاریخ بارها و بارها مجبور به جنگ شدن و این جنگ همیشه حالت دفاعی داشت. برای حفظ جان و ناموسشون باید می جنگیدن. برای پاک نگاه داشتن پرستش در کلیسا گاهی مجبور به جنگ شدن. برای ممانعت از گرفتن آزادی هاشون برای پرستش خداوند در همین کشورهای غرب سالها جنگ بوده بین کاتولیک ها و پروتستان ها که کاتولیک ها میخواستن بیان و این آزادی ها رو بگیرن و زور بگن، اما مسیحیان واقعی باید میستادن و جنگ میکردن. نباید خیال کنین که مسیحیت صرفا ایمانداران رو بدل میسوزه به یک افراد مثل موش که جرأت هیچ کاری رو ندارن. حتی در داوران فصل 11 چنین میخونیم: وقتی که آموریان در گناه و شرارت به حد زیادی پیشرفت کردن، خداوند اسرائیل رو به جنگ با اونها فرستاد. پس یه جنگ عادلانه وجود داره. یه زمانی هست که ضرورت داره مسیحیان دست به سلاح بگیرن تا از خودشون، از آزادیشون، از پرستش کلام و از اینها دفاع کنن. اما آیا تحت هیچ شرایطی ما نمیتونیم جون خودمون رو بگیریم؟ فرض کنیم من دچار یه بیماری سرطان بسیار شدید میشم که بسیار دردناکه و دکترها میگن درمانی برای نیست و شما در نهایت میمیری. الان هم درد بسیار شدیدی دارم و هیچ دارویی هم برای نیست. آیا من اجازه ندارم تا جون خودم رو بگیرم چون من در صورت خواهم مرد؟ آیا فرض کنید اگر من رو دستگیر کنن و تحت شکنجه قرار بدن و اطلاعاتی از من بگیرن که باعث مرگ هزاران نفر میشه، آیا بهتر نیست من خودم رو بکشم تا اینکه زیر شکنجه این اطلاعات رو پس بدم؟ این کاری که بعضی ها انجام میدن، حتی در بعضی از کشورهای اروپایی این کاملا قانونی هست. کسی که بیماریش لاعلاجه و درد شدید میکشه میبرن به اون بیمارستان، مبلغی میدن و اون فرد رو برای شما میکشن. اما تحت این حکم ما اجازه نداریم جان خود و جان هیچ کسی دیگه ای رو بگیریم. وقتی پولس رو در فیلیپای به زندان انداختن و شب زلزله شد، همه درها گشوده شد، زندانمان فکر کرد که زندانی ها فرار کردن و شمشیرش کشید و قصد کشتن خودش رو داشت. اما پولس گفت، با صدای بلند ندا در داد و گفت به خود آسیب مرسان که ما همه اینجاییم. خداوند خودکشی رو تحت هر شرایطی ممنوع می سازه. گرفتن جان دیگران رو هیچ عذر و بهانه‌ای نمیشه آورد تا جان کسی رو بگیریم. فرض کنیم که یه خانمی متوجه شد که بچهش که حامله است، اون جنین الان دچار نقصان ژنتیکیه و اگه این طفل به دنیا بیاد معلوله و یا ناقص الخلقه است. آیا این مادر اجازه نداره که سقط جنین کنه؟ چون بچه سالمی نیست. این کار رو حتی بعضی از پزشکای اینجا انجام میدن. اما کلام به ما این حق رو میده تا جون اون طفل بیدفاع رو بگیریم. شریعت خداوند برای این هست تا از جان آدمی حفاظت کنه، چون اون بچه‌ای که در جنین هست و چه اون پیرمردی که سرطان داره و یا کسی که از درد شدیدی رنج میبره، همه اینا خداوند به اینا حیات رو داده و خداوندی که میتونه حیات از اونها بگیره. ما نباید این کار انجام بدیم. تنها شرایطی که ما میتونیم آدمی میتونه جان کسی رو بگیره اینه که بر اساس قوانین مدنی کشور یک فرد قاتل رو به قتل میرسونن، میکشن که اجرای عدالت هست. اعداد فصل 35 چنین میگه، آیه 30: اگر کسی شخصی را بکشد، قاتل به گواهی شاهدان کشته شود، اما شهادت یک تن برای کشتن کسی کافی نیست. و یا زمانی که جنگ هست، به اجبار آدم در جنگ و در نهایت کسی کشته میشه. این کشتن افراد در جنگ زمانی که اجباری قتل محسوب نمیشه. و یا وقتی که ما قصد دفاع از خودمون داریم. خروج فصل 22 آیه 2 چنین میگه، اگر دزدی در حال نقض زدن گرفتار آید و او را بزنند به گونه‌ای که بمیرد، بازخواستی برای خون او نخواهد. پس آدمی باید از همه روش‌های قانونی که در اختیار داره استفاده کنه برای حفاظت جان خودش و جان دیگران. این اصل اساسی است. حالا فرض کنین من قصد دارم به ایران سفر کنم و از من بپرسن آقا آیا شما مسیحی هستی؟ شما که مسلمان بودی، آیا مسیحی شدی یا نه؟ آیا مسیحیت من اجازه رو میده تا برای حفظ جونم دروغ بگم و منکر ایمان بشم؟ بدون شک یک دروغ ساده و کوچک رو خداوند ازش میگذره. جون من که بسیار مهمتر است این است که من اعتراف کنم ضرورتی نداره من جونم رو به خطر بیاندازم، چون میدونم اونا بلا فاصله اگر اعتراف کنم من رو میکشن. ببینید خداوند چی میگه: هر کی مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمانم او را انکار خواهم کرد. خداوند این کار رو کاملا ممنوع میسازه. با این گناه ما روح نامیرای خودمون از دست میدیم. و ما اگر واقعا تصمیم داریم شاگرد مسیح باشیم، باید خوب این موضوع فکر کنیم. جای انکار و پس زدن نیست دوستان عزیز. اگر فکر میکنیم با انکار مسیح میتونیم جونمون رو نجات بدیم، کاملا در اشتباه هستیم. ببینید خداوند چی گفت: زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد. اما هر که جان خود را به خاطر من از دست دهد، آن را باز خواهد یافت. پس در ایمان مسیحی برای حفظ جون ما تقیه نمی‌کنیم. تحت هیچ شرایطی دروغ نمی‌گیم. حتی اگر می‌خوایم جونمون رو حفظ کنیم، باید همیشه حقیقت رو بگیم. اما کسی ممکنه بگه به عنوان مثال پاتریارک ها حتی دروغ گفتن. ابراهیم داوود نبی برای حفظ جانش دروغ گفت، ابراهیم دروغ گفت و حتی اسحاق. و اسحاق ادعا کرد که همسرش خواهرش هست، مبادا او رو بکشن. در این زمینه کلام خداوند چی میگه؟ رومیان فصل 3 آیه 8 پاسخ میده، دلیل میاره پولس رسول و چنین میگه: چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا نیکویی حاصل آید؟ چنان که بعضی بر ما افترا زده ادعا میکنند که چنین میگوییم، محکومیت ایشان بس منصفانه است. پولس رسول میگه که امکان نداره ما بدی انجام بدیم تا به خاطر اون نیکی حاصل بشه، دروغ بگیم تا جونمون حفظ شه، این کار در شریعت خداوند جایی نداره. دروغی که اسحاق میگه برای حفظ جانش در نظر خداوند گناهه، همان گونه که زنای داوود نبی در نظر خداوند گناهه و از اون نفرت داره، به همین شکل خداوند از دروغ هم نفرت داره. و اگر چنین مواردی در کلام ثبت شده، اینها برای هشدار دادنه، نه برای اینکه ما اونها رو الگو خودمون قرار بدیم. از بدی کردن هرگز نیکویی حاصل نمیشه. رابین هود، شاید شما با نامش آشنا باشین، یه فردی بود که در این مملکت از ثروتمندها میدزدید و به فقرا میداد. من این رو قهرمان میدونم. اما رابین هود در نظر خداوند یک دزده. دزدی همیشه دزدیه. حتی اگر تمام اونو به فقرا بدیم، این کار دزدیه. پس ما از بدی کردن نمیتونیم نتیجه خوبی بگیریم و انتظار خوبی رو داشته باشیم. پس حفاظت جان ما هرچند که مهم هست، اما برای اون ما هیچ وقت به گناه دیگه ای دست نمیزنیم، دروغ نمیگیم. و همچنین در مورد حفظ جان دیگر انسان ها وظیفه ما هست تا از هر روش قانونی استفاده کنیم تا جلوی مرگ و نابودی اونها رو بگیریم. باز هم این سوال پیش میاد، آیا ما میتونیم دروغ بگیم تا جلوی کشته شدن عده زیادی رو بگیریم؟ فرض کنیم در زمانی که نازی ها یهودیان رو میکشتن، در خونه من چندین یهودی پنهان شد و افسر نازی میاد دم در و میپرسه آیا تو در خونت یهودیانی را داری یا نه؟ در این شرایط آیا من دروغ بگم یا حقیقت رو بگم؟ چون اگه حقیقت رو بگم بلافاصله اونا کشته میشن. کلام خداوند از ما میخواد تا همیشه حقیقت رو بگیم و از روش‌های قانونی، آنچه که خداوند اجازه داده، استفاده کنیم برای حفظ جان. اما باز هم در کلام خداوند موردی هست مثل راهب فاحشه که اون جاسوس‌های یهود رو به خونش راه داد و زمانی که از او پرسیدن دروغ گفت، و در عهد جدید از او با نام نیکی یاد شده. در مورد راهب ما چی میگیم؟ آیا او رو خداوند به نیکی ازش یاد کرده چون با دروغش جان یهودیان رو حفظ کرد؟ این آیه عبرانیان توجه کنید، فصل 11 آیه 30 چنین میگه راجب راهب: به ایمان بود که راهاب فاحشه همراه با آنان که ایمان نداشتند کشته نشد، زیرا جاسوسان را به سلامت پذیرا گردید. راهب چون ایمان داشت به خدای اون یهودیان و به خاطر قولی که اسرائیلی‌ها بهش دادن، جونش در امان بود و نه به خاطر اینکه دروغ گفت و با دروغش جان اونها رو حفظ کرد. اون دروغ یک گناهه و اگر نابخشوده از جان بره، او رو به جهنم میاندازه. و برای حفظ جان، به ویژه جان مردم در جوامع متمدن، کاری رو که میکنن، تک تک افراد برای دفاع از خودشون اسلحه هم نمیکنن. زیرا کلام چنین چیزی رو میگه، خداوند چنین گفت: اگر شمشیر ندارد، جامعه خود را فروخته شمشیری بخرد. خداوند ما به شاگردانش گفت. پس ما ضرورت داره از بدن و خودمون، جان و خودمون دفاع کنیم. اما در جوامع متمدن هر کسی یه شمشیر نمیبنده تو خیابون راه بره، بلکه یک عده رو تعلیم میدن و پلیس و نیروی قضایی قرار میدن تا اونها از مردم حمایت کنن. و وظیفه نیروی انتظامی و قضایی اینه که مظلومان و ضعیفان جامعه را ازشون حمایت کنه. مزمور 82 چنین میگه راجع به وظیفه ماموران و حاکمین: بینوایان و یتیمان را دادرسی کنید، حق ستم دیدگان و فقیران را بستانید، بینوایان و نیازمندان را خلاصی دهید و آنان را از دست شریران برهانید. از هدف این که جوامع متمدن یه عده رو بهشون آموزش نظامی میدن و بعد بهشون اسلحه گرم میدن، اینی که از مردم ضعیف و ناتوان حمایت کنن. و خداوند هم از شریعتش این کار از اونها میخواد. و چنین میگه امثال 24 آیه 11، آنانا که به سوی دره مرگ برده میشوند برهان، آنانا که افتان و خیزان برای کشته شدن میروند بازدار. اگر گویی ولی این را نمیدانستیم، آیا او که آزماینده دلهاست آن را در نمییابد؟ آیا دیدبان جان تو نمیداند؟ آیا او به هر کس به حسب کارهایش جزا نخواهد داد؟ این دوستان، این جای بحث سیاسی نیست، ولی نیروهای امنیتی و پلیس برای امنیت مردم و شهروندانه و نه ابزار سرکوب مردم. و در یک حکومت اسلامی همه چیز برعکس میشه. اون چیزی که خداوند قرار داده برای خیر و صلاح جامعه، این بدل میشه به ابزار خشونت و آزار مردم. ببینید، دینی که باطل هست حتی شریعت خدا رو باطل میسازه به نفع خودش و بعد ادعا میکنه که با شریعت خدا یکی هست. پس مطابق این حکم ششم که میگه قطع مکن، همه ای ما وظیفه داریم تا به فکر دیگران باشیم و در حد تواناییمون به اونا کمک کنیم، به ویژه کسانی که ضعیف و یا فقیر و یا ناتوان هستن. یعقوب فصل 2 چنین میگه، اگر برادر یا خواهری نیازمند پوشاک و خوراک روزانه باشد و کسی از شما به ایشان گوید بروید به سلامت و گرم و سیر شوید، اما برای رفع نیازهای جسمی ایشان کاری انجام ندهد، چه سود؟ همین دلیل در طول تاریخ کلیسای مسیح همیشه این رو وظیفه خودش دونسته که در کنار کار بشارت انجیل فقیران، ضعیفان، بیمارها رو به اینها کمک کنه، نیازمندان رو دستشون رو بگیره. اما تک تک ما انسان‌ها، ما مسیحیان چگونه میتونیم در راه حفظ دیگر انسان‌ها فعال باشیم؟ من چگونه میتونم این حکم رو به طور شخصی حفظ کنم؟ ببین، من وظیفه دارم تا حاضر باشم که بدی ببینم و اون رو تحمل کنم و در صد تلافی و انتقام گیری در نیام. حتی اگر با من دشمنی میشه، به من فحاشی میشه، با من ضدیت میشه، من عنوان یک مسیحی وظیفه دارم اون رو به خاطر مسیح تحمل کنم. این خداوند چی میگه؟ خداوند از ما انتظار داره مثل او باشیم تا بی پیرایه، بی آلش و فرزندان بی عیب خدا باشیم در بین نسلی کجرو و منحرف که در میانشان همچون ستارگان در این جهان می درخشد. خداوند از این ایمانداران انتظار داره که مثل او بخشنده باشن، وقتی که بهشون بدی و ظلم میشه متقابله نکنن، همیشه در پی صلح باشن. رسول مسیح چنین میگه، صلح مسیح در دلهایتان حکم فرما باشد، زیرا فرا خوانده شده تا همچون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید و شوگزار باشید. پس باید خیلی مراقب باشیم کینه و نفرتی در دلمون نباشه، در پی انتقام جویی، جنگ و دعوا نباشیم، با همه در صلح و صفا زندگی کنیم. خداوند خدای صلح و ایماندارانش نیز باید جویندگان صلح و آشتی باشن. خداوند که آفریننده حیات و منبع حیات، از قتل نفرت داره و اون رو ممنوع کرده. و قتل یک گناه کاملا شیطانی هست، یک قاتل کاملا شبیه فرزند شیطانه، زیرا کلام چنین میگه راجب شیطان، او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد. یوحنا فصل 8. چرا؟ چون شیطان به دروغ با آدم و حوا گفت اگر نااطاعتی کنن هیچ اتفاقی براشون نمی افت و نخواهند بود، و با این کارش در واقع مرگ رو وارد آفرینش ساخت. اولین بشری هم که به دنیا اومد از پدر و مادرش در این دنیا یه قاتل بود. قائن برادرش رو کشت و خداوند به او چه گفت؟ خداوند گفت اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از تو دریافت کند. پیدایش فصل 4 آیه 11. قاتل در این دنیا آسایشی نداره، لعنت خدا بر او قرار داره و بدون شک حکومتی هم که اساسش بر قتل مخالفینشه، لعنت خدا برشه هم در این دنیا و روزی هم تک تک اون افراد، چی کسانی که فتوا رو دارن، چی کسانی که شریک بودن، چی کسانی که در ذهنشون داشتن و چی کسانی که عملی این کار رو انجام دادن، همه به حضور خداوند میرسن و باید پاسخگو باشن. و میبینید وقتی که این صحبت رو شروع کردیم که قتل مکن، شما با خودتون گفتیم من که هرگز مرتکب قتل کسی نشدم، من که از این گناه مبرا هستم. اما الان میبینید که چقدر این حکم گسترده است و چقدر تک تک ما خاطی هستیم. هر یک از ما به شیوه‌های مختلفی در طول زندگیش همین حکم ساده رو زیر پا گذاشته. چقدر ما نفرت، در دلمون داشتیم، کینه داشتیم، بدخواهی داشتیم، چقدر جنگ و دعوا داشتیم، چقدر عصبانی شدیم بدون علت. و این کار شریعت هست، کارکرد اصلی شریعت اینی که وضعیت ما انسانها رو نشون میده، اون تباهی کامل ما رو نشون میده، نشون میده که ما وقتی که زیر اعمالمون و نیاتمون زیر ذره‌بین شریعت قرار بگیره، همه ای ما گناهکار محسوب میشه. علاوه شریعت ذات خداوند رو نشون میده، چون این آینه ای هست از ذات خداوند. وقتی میگه قتل مکن، این نشون میده خداوند مراقب و حافظ جان هاست، خداوندی که حیات رو به ما میده. و این گونه است که ما وقتی پی به ذات خودمون میبریم که چقدر آلوده ایم، در میابیم چقدر نیاز داریم به یک نجات دهنده تا بار این گناهان ما رو به دوش بکشیم. همچنین کارکرد مطالعه شریعت و کلام خداوند این است که وقتی اون رو به دقت مطالعه میکنیم، در میابیم که چه ادیانی در این دنیا کاملا باطل هست. خداوند این حکم رو به ما داده، غیر ممکنه در جای دیگه، در دین و آیین دیگه بیاد اونو کاملا زیر پا بگذاره. و این گونه است که ما پی میبریم واقعا شریعت واقعی چه است، خدای واقعی که است. حالا بذاری از لحاظ مثبت به این قضیه نگاه کنیم. وقتی میگه قتل مکن، برعکس اون کار وظیفه دینی ما هست، یعنی باید تلاش کنیم تا جان خود و جان دیگران رو محفوظ بداریم. چگونه من جان دیگران رو محفوظ نگاه میدم؟ وقتی که در غم و اندوه گرفتارم، اونا رو تسلی میدم، به فکر دیگرانم، به فکر مصیبت هاشون هستم. وقتی که کسی نیازمند نیازهای روزانه‌شو فراهم کنه، برای او فراهم میکنم. مسیحیان باید واقعا مثل اون سامری نیکو زندگی کنید. اعمال نیک یکی از نشانه های فیضه، اینا نشون میده که اون فرض یک مسیحی واقعی هست و ایمان خودش رو با نیکی رسوندن به دیگران ثابت میکنه، به ویژه در مورد نیازمندان و فقرا. اول تیموتئوس فصل 6 آیه 17 چنین میگه: ثروتمندان این دنیا را حکم نما که متکبر نباشند، آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده دست باشند. اگر کسی که مسیحی است و امکان مالی داره، این تنها انتخاب اون نیست، بلکه وظیفه اونه که از فقیران و نیازمندان دستگیری کنه. این خداوند امر کرده، خداوند همه نیازهای ما رو فراهم کرده. آیا شایسته نیست ما به فکر دیگران باشیم و نیازهای اونها رو در حدی که میتونیم برآورده کنیم؟ وقتی که ما این کار رو انجام میدیم، به فکر دیگران هستیم، نیکی میرسونیم، کمک میکنیم، به فکر حفظ جونشون هستیم، با این کار واقعا ما شبیه خدا میشیم، شبیه فرزندان واقعی خدا میشیم. خداوندی که به همه نیکی میرسونه، حتی به دشمنانش. ما مثل خداوند هرگز نیستیم، قادر به معجزه نیستیم، بر همه چیز آگاهی نداریم، توانایی هامون محدود، اما در حد توان خودمون این کار انجام میدیم. و این کار ما مسیحیان باعث زیبایی انجیل میشه. مردم جذب میشن، میخوان بدونن به چه علت مسیحی ها اینقدر به فکر دیگرانن، ریاکاری درشون نیست، واقعا میخوان کمک کنن. و از همه مهمتر حفظ جان دیگران، نه تنها بدن اونها، بلکه باید به فکر روح اونها. چون فردی که گناهاش بخشوده نشده در مسیح، این فرد گناهکار و اگر از این شرایط از دنیا بره، لعنت خداوند تا ابد بر او باقی میمون. باید به دوستان، به نزدیکان، به آشنایانمون به نحوی برسونیم که مسئله ایمان مسیح صرفا یک انتخاب نیست، صرفا این نیست که یک دینی باطل شد و من اون رو عوض کنم، بلکه این مسئله مرگ و زندگیه. یه مثالی به ما کمک میکنه تا پی به اهمیتی اون ببریم و اینکه خداوند چقدر به فکر ما و جان ما هست. در خروج فصل 23 آیه 4 چنین میگه: در شریعت موسی خداوند از یهودیان میخواد اگر یک یهودی توی خیابون بود، در یک کوچه بود و دید که یک گاو همسایش سرگردان شده، اون یهودی وظیفه داشت تا اون گاو رو نزد صاحبش برگردونه. این موضوع خوب فکر کنید، آیا روح جان ما ارزشمندتر از گاو و یا الاغ ما نیست؟ آیا همسایه من، آیا فامیل من، روح اون فرد ارزشمندتر از دارایی اون فرد نیست؟ روح اونا گمگشته است، بدون مسیح و بدون خدا و بدون امید در این دنیا هستن. و اگر در این شرایط از دنیا برند، ما ایمان داریم به این قضیه که به هلاکت ابدی میرسن. و من این رو میدونم و ایمان به اون دارم. حالا اگر من سکوت کنم و راجع به مسیح شهادت ندهم، در واقع به اون فرد خیانت کردم. همانطوری که اون یهودی وظیفه داشت تا اون گاوی رو که به همسایه‌اش تعلق داشت و گم شده بود اون رو برگردونه نزد صاحبش، ما وظیفه داریم جون گمگشته ها رو، فامیل ها و دوستانمون که گمگشتن، جون اونها رو به نزد شبان جانها هدایت. و همچنین در مورد خودمون به طور فردی به عنوان یک ایماندار، ما نه تنها به فکر سلامتی بدنمون هستیم بلکه به فکر سلامتی روح و جانمون هستیم. ما اون رو نباید نادیده بگیریم. خداوند میگه قطع مکن. اگر حفظ بدن ما اینقدر ضروریه، آیا حفظ روح و جان ما بسیار ضروری تر نیست؟ خداوند ما به خاطر اینکه ارزش روح یک انسان رو نشون بده یک مثالی زد و این رو مقایسه کرد، گفت که انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما جان خود را ببازد. یعنی روح شما در قیاس با تمام دنیا ارزشش از تمام دنیا بیشتره. روح ما بسیار ارزشمنده، توانایی دریافت فیض رو داره، نامیرا هست. این روح توانایی همنشینی با فرشتگان رو داره. این روح توانایی مشارکت با خدای تسلیس رو داره. این روح عروس مسیحه و اگر ما نجات یافتیم، خداوند روحش رو در ما قرار داده. روح ما با نفس خداوند خلق شده، با خون مسیح خریداری شده و چقدر ما باید ارزش روحمون رو بدونیم. و اگر نجات نیافتیم، باید همه تلاش خودمون رو بکنیم تا اونجا که به ما مربوطه، تا خداوند جان ما رو نجات بده، روح ما رو نجات بده. اگر در همین جهان نجات نیابیم، هر چی که به دست بیاریم واقعا بی نهایت بی ارزشه در مقابل از دست دادن روح و جانمون. خداوند میگه قطع مکن. اما وقتی که از این دیدگاه بهش نگاه کنیم، ضرورت توبه و ایمان رو میبینیم که چقدر این مسئله ضروری هست. در وقتی که من به بی ایمانی ادامه میدم، در واقع حکم مرگ ابدی خودم رو امضا میکنم. مگر خداوند کلامش رو به تک تک ما برکت بده.